الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. درس مفاهيم القرآني 1 تذكار و دفتر 2 سوره مباركه فجر جلسه 38 بس در واجه های آیات 1-23 سوره مبارکه فجر بود. میرسیم به واجه صوت فصب داده این مرابو که صوت عذاب، صوت یعنی تازیانه هست که جمعش میشه اصوات. ان ربک لبالمرصاد، مرصاد یا اسم مکانه یا اسم زمانه، از ماده از مصدر رصد یعنی پاییدن و کمین کردن. پس مرصاد یعنی کمینگاه، یعنی زمان کمین، بیشتر معنی مکانی بهش میدن یعنی کمینگاه. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اهانه اکرمنه. خب فعل ماضی از باب افعال اکرمه، یکرم و اکرام، اصلی بوده اکرمنی که این نونش نونه وقایه هست، یاش هست شده. پس از ماده کرم یعنی از سر کرم و بزرگواری عطا کردن، اکرام یه منش یعنی گرامی داشتن، محترم شمردن. پس این نونه وقایه هم داشته، اکرمنی این نونش نونه وقایه هست. کسره یعنی که آخرشه بیانگر اون ضمیر یاس که حذف شده، اکرمنی بوده. اهاننی هم همینطوره، اهانه یوهین و اهانه از باب افعال فعل ماضیشه، اهاننی بوده که یاش حذف شده، یعنی خار کردن، تحقیر کردن. نعمه مصدرش تنعیم، نعمه یا نعم تنعیم یعنی نعمت بخشیدن. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، قدره تنگ گرفتن، سخت گرفتن. و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، فکر کرد ما برای سخت نمیگیریم، تنگ نمیگیریم، چنین تصوری داشت حضرت یونس علیه السلام. پس قدره مسترش قدره یعنی تنگ گرفتن، انتخابی معروشم یعنی اندازه گیری کردن، لیلت القدر. تحاضون کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون. تحاضون تحاضوز باب تفاعله، تحاضوز یعنی یک دیگر رو تشویق کردن، یک دیگر رو ترغیب کردن، چون بال تفاعل طرفینی. حتی این تتحازون بوده، دو تا تا کنار هم بوده، یکیش برای تخفیف حذف شده چون صیغه مخاطبه دیگه. و تأکلون التراث اکلا لما، تراث در اصل وراث بوده، ابدال صورت گرفته، واف تبدیل به تا شده، مثل تترا و ارسلنا رسولنا تترا و ترا بوده، یعنی بدون بالا هم پشت سر هم. تراث هم ازش وراث بوده، از باب ابدال واف تبدیل به تا شده، کلمه سماعیه، طبق قاعده نیست، قاعده ای نداره. و تحبون المال و تأکلون التراث اکلا لما، لم لم لمن لما نیستا، لم چون منصوب شده صفت برای اکلنه شده لمن، با لما خیلی فرق کنه، اون لم و لما حرف این اسمه. پس این لمه، لم به معنی جمع آوری کردن، گرد آوری کردن. و تحبون المال حبا جما، جم یعنی کثرت و زیادی فراوانی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، دکت ماضی مجهول از دک، دک یعنی کوبیدن. و جیع یوم اذن به جهنم، جیع جاء یجیع مجهول جاء هست، مسترش مجیعه. بعد جیع به با حرف با هم متعدی شده، پس فعل ماضی مجهول از مجیع. اما نکات لغوی و ادبی و الفجر و لیال اش، خب لیال نکره است. و شفع و الوت، شفع و الوت به شکل معرفه بکار رفته، یعنی الفلامی که برشون وارد شده الفلام عهد زینیه، بزا معنایی میشه لیال اش چون نکره هست که شبهای دهگانه ای، یا شبهای دهگانه. و شفع و الوت چون معرفه هستن ترجمه میشه آن شب، آن جفت، آن فرد، یعنی مشخص معبود. و لیل اذا یس، نقطه دوم، یس در اصل یسری بوده، خب یاش که راحت شده برای رعایت فواصل آیات. و الفجر لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یس ری، اگر بود یه آهنگش به هم بخورد، پس یا شاید شده که ر آخر همش یکسان باشه. پس یا برای رعایت فواصل آیه به قول معروف، یعنی فواصل آیات هست شد. این نکته اول راجع به این آیه. نکته دوم رو از مرحوم علامه در المیزان نقل میکنه. ایشون فرمود ظاهره ان اللامه للجنس، فالمراد بهی مطلق و آخر اللیل. ظاهر این است که الف لام در اللیل الف لام جنس، چون الف لام جنس شده پس شب خاصی مراد نیست، یعنی مراد مطلق آخر شب. چرا گفته آخر شب؟ چون فهم ولی ادا یسره، یعنی قسم به شب وقتی که داره حرکت میکنه، عبور میکنه، به صبح نزدیک میشه، پس مراد آخر شب. یعنی به شب هنگامی که داره میگذره و عبور میکنه، لذایشون گفته مراد مطلق آخر شبه، یعنی هر آخر شب منظوره، نه آخر شب خاصی. بعد میفهمه وقیله، البته نقطه مقابل قول ما اینه، گفته شده المراد بهی لیلة المزدلفه و هی لیلة النهر التي يسري فيها الحاج من عرفات الى المزدلفه. در نقطه مقابل گفتن نه، الفلام الفلام اهل جنس نیست، پس مراد هر آخر شبی نیست، مراد آخر شب خاصیه. کدام آخر شب؟ مراد شب مزدلفه هست. شب مزدلفه شب دهم هست، شب عید قربانه، چون حاجی ها روز نهم در عرفات هستن، غروب که شد راه میفتن به سوی مزدلفه، شب اونجا هستن تا طلوع آفتاب، طلوع آفتاب حرکت میکنن به سمت مینا برای رمی جمره عقبه و قربانی کردن. پس مراد شب خاصیه، شب دهم، شب مزدلفه هست. مزدلفه اسم دیگری مشعر الحرامه که حاجی ها باید شب ده هم اونجا ببینن. و شب مزدلفه همون شب نهره، شب قربانی، شب دهم ذی‌الحجه هست که الّتی یسری فیها الحاج من عرفات الی مزدلفه. در شب ده هم حاجی ها از عرفات حرکت میکنن شبانه به سمت مزدلفه، چون تا غروب شد وارد شب شد حرکت میکنن به سمت مشعر الحرامه. نکته بعدی راجع به آیه 15 هم هست. فعمل انسان و اذا مبتلاه و ربه فاکرمه و نعمه و یقول ربی اکرمه. اولین نکته این است، توضیح این است که اکرام دفع اکرمه او یعنی بخشش از روی لطف و کرم. اما او اکرمنی آخر چون دو تا داریم و اکرمه او و یکون ربی اکرمنی، او اکرام در اکرمنه یعنی اجنهادنه، یعنی اما انسان زمان که خداوند از سر لطف اونو مورد اکرام قرار میده، چیزی میش بخشه و یقول ربی اکرمنه، میگه خداوند به من ارج نهاده، منو بزرگ داشته. نکته دوم این است که این ما و اما الانسان و اذا مبتلا آیبه و اما اذا مبتلا، این ما در اذا مبتلا در این دعای این ما زائده هست، این ما زائده هست از این سعده. نکته چهارم راجع به آیه 18 هست، ولا تهاون على طعام المسكين. طعام فهمن دو تا معنی داره، هم به خود غذا میگن طعام، هم به دادن غذا، عطای غذا، بخشیدن غذا میگن طعام. پس ولا تهاون على طعام المسكين چه جوری معنی کرد؟ هم دیگه رو نسبت به غذا دادن به مسکین تشویق نمیکنه، یا همدیگه نسبت به غذای مسکین تشویق و ترغیب نمی کنن، هر دو درسته. میگن البته معنای دوم موجهه، یعنی مناسب تری است که بگیم بخشیدن غذا، یعنی همدیگه رو تشویق نمی کند که بابا به غذا، به مسکین غذا بده، به مسکین غذا ببخش. نسبت به این مسئله همدیگه رو تشویق و ترغیب نمی کنن، بی تفاوتن. نکته پنجم راجع به آیه 22 این سوره هست، و جاء ربك والملك صفا صفا. صف صف یا صف صفا مصدره، اما مثل خیلی از موارد در اینجا معنی اسم فاعلی داره. صف یعنی صافه، پس معنی صافینه. خب وقتی به معنی صافینه، در واقع نقش حالی داره برای ملک، و جا عرب که بل ملک یعنی فرشته ها چجوری میان صفن صفن یعنی صافین، میان در حال که به صف شدن و صف کشیدن میان. و جی ایوم ایدم به جهنم در آیه 23 جا یعنی آمد، فعل ماضی جا، یا جی و مسترش مجی. بعد ای جا که لازمه به معنی آمده، با حرف با متعدی میشه، و وقت متعدی میشه معنیش میشه آورده. حالا که مجبور شده جیعه شده، حتی باش بر سر جهنم در اومده، جیعه به جهنم معنیش میشه آورده شده. پس یه روشه و جیعه یا اومدین به جهنم، یعنی در روز قیامت، قیامت که برپا شد جهنم رو میارن. نکته هفتم و انا له الذکرا هست که در آیه 23 انا له الا معنی نفع داره، مثلا میگن دعا له، میگن الا نفع، یعنی دعا براش کرد. نقطه مقابلش الاس، دعا علی یعنی به ضررش دعا کرد، یعنی نفرینش کرد. پس الا له منفعت. بعد از المیزان نقل کنه در توضیح این آیه که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه یعنی فرماید ای و من عین له ذکرا، انا له ذکرا، انا یعنی من عینه، یعنی از کجا ذکرا برای این نفع داره، یعنی نفعی نداره. کنایتون ان عدم انتفاعهی بخون، این جمله من عین له ذکرا کنایه ازی است که ذکرا و تذکر برای این انسان شقی نفعی نداره، سودی نداره. چرا؟ فإن الذکرا إنما تنفع فيما أمكنه أن يتدارك ما فرط به فيه بتوبة و عمل صالح. ذکرا و تذکر وقتی نفع داره به حال کسی که فرد براش ممکن باشه بتونه که جبران کنه اون چیزی که درش کوتاهی کرده چجوری جبران کنه؟ با توبه جبران کنه، با عمل صالح جبران کنه. اما فرضی هست که الان قیامته و یوم الجزا، روز جزا است، روز عمل نیست. لا یوم رجوع و العمل، که انسان بتونه جبران کنه. چون نمیتونه جبران کنه، تدارک کنه، پس این ذکرا برش فایده ای نداره. این کنایه از این است که باید در دنیا برد اثر داشت، در دنیا باید روش تأثیر میداشت. برنامه تو تغییر میدادی، توبه میکردی، عمل صالح انجام میدادی، نه الان که دیگه پرونده بسته شده و وقت رسیدگی به عمله، نه وقت انجام عمل. الیوم عملون و لا حساب و غدن حسابون و لا عمل. درباره چشم‌انداز سوره مبارکه فجر می‌فرماید سوره فجر سوره مکی است، آیاتش کوتاه، کوبنده، حول محورهای اساسی خصوصا قیامت بحث می‌کنه. خب این 30 آیه در سوره مبارکه مکی با چند تا سوگند و قسم شروع میشه و بیشتر مطالبی که درش هست جنبه انذار و هشدار داره. خب این سوره خطابش به انسان اهل عقل و خرده که در این سوگندها حضور ربوبیت خداوند رو نگاه کنن و یقین کنن که خداوند بیدار است و متوجه است و غافل عاجز نیست. چون متاسفانه یه مشکلی که انسان ها داشتن همین بوده که خدا رو در جای دور دست می دیدن و فکر می کردن که خداوند توجه نداره از اعمالشون و در کیفر دادنشون ناتوانه. خب این تصور غلط منشأ و زمینه برای طغیان انسان که نمونه هاشم در یه پادشاهی مثل فرعون یا دو قوم خلدر و عنود مثل قوم عاد و قوم ثمود معرفه کردن سوره مبارکه. منتها با یه جمله خط بطلانی بر این تصور باطل میکشه که این ربک لبالمرصاد، خداوند در کمینه، یعنی بیداره، حضور داره و مراقب اعمال شما هست. به همین دلیله که تازیانه عذاب و کیفرش رو بر انسانهای قلدری مثل فرعون و قوم عاد و قوم ثمود که بسیار قدرتمند بودن فرود بود، که این جنبه عبرت آموزی برای انسانهای اهل تأمل و تأکل داره. مسئله دیگری که در این سوره قابل توجه است این است که خیلی از انسان‌ها فلسفه و حکمت زندگی در دنیا رو نمی‌دونن و از این واقعیت‌ها بی‌خبرن که اولاً فقیر بودن، بی‌نوا بودن یا ثروتمند و توانگر بودن اینا هیچ کدوم ملاک ارزش نیست. اینا فقط برای آزمایش این انسان هاست. نکته دوم که باید توجه داشتن این است که نه عزت و سربلندی در توانگری و ثروت و نه خواری و ذلت در فقر و بینواییش. اون انسان توانگر و ثروتمندی که به یتیم توجه نمی کنه، یتیم رو تکریم نمی کنه، نسبت به طعام مسکین بی تفاوته، این چجوری می تونه در نزد خدا عزیز باشه، دارای عزت باشه؟ مشکل دیگری که اینجا آیات بروش انگوش گذاشتن است که انسان یه دلبستگی افراطی نسبت به مال داره، نسبت به مال دلبستگی شدید داره و تخلون مانه حبا جمع. خب حالا اگر انسان با این هدایت ها و انذار ها درمان بشه این مشکلشون و بیدار بشن که اهل سعادت بشه، اما اگر این هشدارها در ما اثری نداشته باشه، خواهی نخواهی در عالم دیگه چشمشون باز میشه و کیفر اعمالش رو حتما خواهند دید و طبیعتاً چیزی که در انتظارشون هست تنها حسرت و تأسف بر این هست که سرمایه در این عالمشون نفرستاده. آیات پایانی سوره مارک فجرن ندای الهی که بسیار پرمهر و دلنواز و دلنشین هست نسبت به انسانهایی که جان آرامی دارن و قلب مطمئنی هست میباشیم، اونایی که چشماشون رو پاک کردن، حقایق عالم هستی رو درستی دیدن و با توکل بر خداوند در آرامش روحی به سر میبرن. هدف این سوره مبارکه یکی این است که غافلان رو از پندار باطل در بیاره و نسبت به کسانی که در مورد حقیقت دوری درک درستی دارن هشدار بده و واقعیت های زندگی این دنیا و اون دنیا رو براشون بازگو کنه. مروری بر آموزه‌هایی که در این آیات وجود داره این هست که این سوره بعد از سنت و سوگند به این آیه میرسه، هل فی ذالک قسم لذی حجر، یعنی آیا برای کسانی که اهل خرده در اینا سوگند رسایی نیست تا حقانیت سپیده دم شبهای دهگانه فرد و جفت بودن و سپری شدن شب رو درک کنند کرد کنند باز اینا چه حکمت هایی داره و همش بر حق و جای خودش هست و توجه داشته باشن که خالق هستی غافل و بازنشسته نیست، مدبر و اداره میکنه، ای که سپید دم رو ایجاد میکنه و به بعضی از شبها مثل ده شب اول که حالا مثلا ده شب اول رمضان یا آخر رمضان یا ده شب اول ذی‌حجه باشه فضیلت میبخشه، چون انسان اگر غفلت کنه که خدای متعال حاضره و آدم رو تبدیل میکنه و ناتوان و عاجز و غافل نیست، این زمینه طغیان و سرکشی برای خودش فراهم میکنه، مخصوصا اگر انسان یه انسانی باشه که انسان برخورداری باشه و صاحب قدرت و امکانات مادی باشه، که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. خب قرآن کریم برای برطرف کردن این پندارهای غلط سرنوشت شوم قوم فرعون و آل و ثمود رو یادآور میشه که اینها انسان‌های قدرتمندی بودن، قدرت‌های شگفت‌انگیزی داشتن، اما متأسفانه دچار سرکشی و طغیان شدن و اهل فساد و افساد شدن و نتیجه شد که گرفتار تازیانه عذاب الهی شدن و اون سرانجام خفت بار و بهش دچار شدن که درسی برای آیندگان هست که فراموش نکنن خداوند غافل نیست، ناتوان نیست در کمین انسانهای طغیانگر و سرکشه و هیچ قدرتی و ساختمانهای عظیمی و محکمی مانع اراده اون نیست، که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اگر خدا به ستم کار مهلت میدهد هرگز از دستش نمیرود، یعنی مهلت دادن الهی به اونها از باب ضعف و ناتوانی نیست. یه تصور غلط دیگر انسان داره و اون از که فکر میکنه که ثروت داشتن به معنای عزیز و محبوب بودن در نزد خداونده و فقیر بودن به معنای خوار بودن در نزد خداونده. قرآن کریم این تصور هم رد میکنه و دلیل اونو عدم آگاهی از سنت خداوند میدونه، یعنی سنت الهی این هست که این عالم و دنیا محل آزمایش اون باشه. مورد آزمون هم متفاوت، با حکمت الهی برخیا با زیادی نعمت آزمایش میشن و برخیا با کمی نعمت، بعد یا با فراوانی نعمت، بعد یا با تنگ گرفتن در اونها مورد آزمایش واقع میشن. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطیبین.